اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 337 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام الدائی بلا عمل کرامی بلا وتر. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت فرمودند دعا کننده یا دعوت کننده بدون عمل مانند تیراندازی است که بدون زه تیر می اندازد. خب حکمت در باب دعا کردن است و در باب دعوت کردن است. تشبیه امیرالمؤمنین تشبیه بسیار زیبا و گویایی است. اگر امروزی بخوایم معنا کنیم، حضرت فرمود تیراندازی که در اسلحه او فشنگ نباشد، هر چه تیر بزند، هر چه ماشه بچکاند، هیچ تأثیری نداره. آن چیزی که این تفنگ را اثرگذار می‌کند، اون تیری است که داخل این فشنگ قرار داده شده. حالا در زمان گذشته صحبت از تیر و کمان بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه این تشبیه را برای ما می‌آورد که شما اگر می‌خواهید حرفتون اثرگذار بشه، باید یک کمان درست و حسابی داشته باشید. کمان از دو بخش تقسیم تشکیل شده. یک بخش اون چوبه کمان است که هلال مانند است، که خودش یک چوب خاصی است که در برابر فشار نشکنه، اون طاقت فراوان رو داشته باشه برای تیراندازی قوی و قدر. و یک بخش هم اون زهی هست که دو طرف قوس کمان رو به هم وصل کرده. آن چیزی که باعث سرعت و حرکت تیر می شود، اون تناب است، اون زه است. تیر رو داخل چله کمان میگذارند، میکشند، هر چه بیشتر بکشند و هر چه بیشتر این زه دوام بیاورد، سرعت تیر بیشتر میشه، بعد و فاصله تیر بیشتر میشه. حالا اگر یک کمانی باشد که زه نداشته باشه، فقط قوس باشد، فقط این چوب کمان باشد، خب اینجا سه حالت داره. یا اصلا تیر حرکت نمی کنه، تیری را که شما داخل کمان بگذاری رها کنی جلوی پای خودت می افته. یا این که اگر حرکتش هم دادی کج و معوج میره، اون صاف بودن را به هدف خوردن را نداره. به فرض که شما با دست این تیر را پرتاب کردی، به اون صید هم اصابت کرد، خب او از پا در نمیاد، یا حرکت نمی کند، یا مستقیم حرکت نمی کند، یا اگر به هدف خورد هدف را از پا در نمی آورد. حضرت فرمود شما این گونه اید. کسی که می خواهد دیگران را دعوت کند، اگر اون شرایط و مقدمات لازم رو نداشته باشه، حرف او اثرگذار نخواهد بود. اما یک دقت ظریف و لطیفی هم در کلام حضرت هست. فرمود الدائی بلا عمل کرامی بلا وتر. این اگر دیده باشید یا شنیده باشید، این زه کمان را از روده گوسفند درست می کنند. چند روده گوسفند رو به هم می بافند تا مستحکمتر بشه، تا طاقت بیشتری داشته باشه. وتر به هر کدام از این تناب ها، از این رشته ها گفته میشه. جمعش میشه اوتار. این تنابی که دو طرف این نخی که زهی که دو طرف تناب کمان رو به هم بسته، این اوتار است، یعنی یک سلسله، یک رشته های متعدد. حضرت فرمود لا اقل تو باید یک رشته داشته باشی، یه پیوند داشته باشی، یک کار کوچکی انجام داده باشی، حداقل یکی از این روده ها، یکی از این زه ها نیازه. حالا هرچه تعداد زهها بیشتر بشه، قدرت این تیر و شدت این تیر بیشتر میشه. لذا حضرت فرمود شما برای اینکه حرفتون اثرگذار باشه یه حداقلی میخواهید، حداقل یک وتر میخواهید، یک زه کمان میخواهید. حالا اگر یک شما شد ده، شد اوتار، شد زهها، خب معلوم نفوذ کلام شما بیشتر خواهد شد. ابن ابوالحدید از امیر المؤمنین روایت دیگری شبیه همین حکمت 337 نقل میکنه که الرامی بلاوتر فان سهامه لا ینفذ، کسی که کمان او زه ندارد تیر او نفوذ نمی کند، تیر او اثرگذار نیست. خیلی تعبیر لطیفه. تو شاید بتوانی با دست یک سنگ را پرتاب کنی، ولی با این سنگی که شتاب ندارد، دقت ندارد، شکار تو زمین نمی افتد. تو بالاخره هدفت از حرف زدن یه چیزه، هدفت از کلاس گذاشتن و درس گفتن و مدرسه رفتن یه چیزه، برای رسیدن به اون هدف باید کمان تو زه داشته باشد. اون زه کمان چیست؟ امیرالمؤمنین در این حکمت به این مطلب اشاره میکنه. برای حکمت 337 دو معنا قابل فهم است، قابل بیان است. هر دو معنا هم درسته، هر دو معنا هم لطیف و قابل استفاده است. معنای اول فرمود الرام الدائی بلا عمل کرامی بلا وتر. دائی را اینجا به معنای دعوت کننده بگوییم. اگر تو خواستی دیگران را به راه خیر دعوت کنی، اگر خواستی دیگران را به معروف دعوت کنی، اگر خواستی راه راست را به بچت، به اقوامت، به دیگران نشان بدی، ادعای بلا عمل، خودت عمل نکنی، خودت اهل اون حرف ها نباشی، کرامی بلاوتر، این تیر تو به سنگ میخورد. اگر انسانی که میخواهد دیگران را به خیر دعوت کند خودش اهل خیر نباشد، خودش اهل انفاق نباشد، خودش اهل رعایت صلاح نباشد، حرف او اثرگذار نیست. اثرگذاری در جرو عمل کردن است. اگر عمل نباشد، اعتقاد نباشد، حرف انسان تأثیرگذار نخواهد بود. و مردم با جان این مطلب رو میفهمند. اون کسی که حرفی را از عمق جان میزند که به او معتقد است و به او عمل میکند، حرف او اثرگذاره، ولو اینکه ساده بیان بشه، ولو اینکه اون قوامز و پیچیدگی های علمی رو نداشته باشه، مردم میفهمند و عمل میکنند. ولی یکی هم مثل من هر چه بخواد سخت حرف بزنه، هر چه بخواد ادا در بیاره، چون خودش اهل عمل نیست تأثیری هم نداره، مخاطب او هم تأثیر حرف او را نمیپذیرد. این بحث بحث مهمی است. خودمون باید اهل عمل بشیم. قبل از اینکه دیگران را به خیر دعوت کنیم خودمون اهل خیر باشیم. قبل از اینکه تیر را در کمان بگذاریم، بخواهیم شکار کنیم، بخواهیم هدف را مورد اصابت قرار بدیم، خودمون باید یک مقدماتی فراهم کرده باشیم. این زه کمان باید آماده باشه. حالا اگر وتر است که یک زه است، اگر اوتار است که خیلی، بالاخره خودمون با این حرفی که میخوایم بزنیم یا یه ذره یا خیلی باید اونس داشته باشیم، باید اهل عمل باشیم. این مطلب را نه فقط برای انسانهای عادی، حتی انبیا، حتی ائمه هم باید رعایت کنند. شرط تأثیرگذاری این است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 175 نهج البلاغه فرمود ایها الناس، آی مردم، اینی والله ما اخصکم علا طاعتن الا و اسبقکم الیها، به خدا قسم من شما را به کار خوبی دعوت نکردم مگر این که خودم قبلا او را انجام دادم. ولا انهاکم ان معصیت الا و اتناها قبلکم، و شما را از کار بدی نهی نکردم مگر این که خودم قبلا آن کار را ترک کردم. شرط تأثیرگذاری اینه. ادائی بلا عمل کرامی بلا وتر. اگر میخواهی حرفتو اثرگذار بشه، کار خیر از خودت اول انجام بده، کار شر خودت اول ترک کن. اگر ترک کردی و گفتی، اون حرفی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. حرفی که همراه با عمل باشد اثرگذار خواهد بود. ولی اگر حرف بدون عمل باشد، پشتوانه عمل را نداشته باشد، تأثیر او هم تأثیر در حد صفر است. شاید یک لحظه مخاطب من تحت تأثیر قرار بگیره، مثل اون شکاری که یک سنگ به او اصابت کرده، یه تکونی میخوره، بالاخره یه تأثیری داره، ولی از پا در نمی آید، ولی تأثیر به عمق جان او نمی رسد. عزیزان، برای رسیدن به هر هدفی باید اهل تلاش و کوشش باشیم. خب این هم یک هدف است، اثرگذار شدن، تأثیر گذاشتن، دیگران را با جبهه حق آشنا کردن. برای این کار هم زحمت نیازه، کار نیازه، ولی نه اینکه بگم من روی دیگران کار میکنم. تو روی خودت کار کن، دیگران تأثیر میپذیرن. حضرت سلام الله علیه در حکمت 274 فرمود اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فقدمو، اگر چیزی را فهمیدید و یقین کردید اقدام کنید، عمل کنید، نگو من برای دیگران میگویم. این آفت است، آفتی که شاید بین طلبه ها، بین معممین، بین فرهنگی ها، بین پدر و مادرها، این آفت آفت شایعی است. ما یه مطلب رو میفهمیم که به بچه‌مون بگیم، یه مطلب رو میفهمیم که به دانش آموزمون، دانشجومون، طلبمون بگیم، نمیفهمیم که عمل کنیم، بگم که اثر بگذاره، در حالی که خدا میگه من نمیگذارم حرفتو اثر بگذاره، خودت عمل کن بعد اثر میگذاره. ولی هزار بار بگو تا خودت عمل نکرده باشی اثری در حرفتو نخواهد بود. کار را باید جدی گرفت، اون هم کار روی نفس را، از خودمون شروع کنیم. امیرالمومنین باز در خطبه 29 فرمود لا یدرک الحق الا بالجد، جز با جدیت نمیشود به حق رسید، نمیشود به حق رسید، نمیشود به حق رساند. هر دو مطلب، خودم بدون جدیت، بدون عمل، بدون کار به حق نمیرسم، دیگران را هم نمیتونم برسانم، دست دیگران را هم نمیشه در دست امام زمان گذاشت. تا من خودم اهل معنویت، اهل ارتباط، اهل توسل، اهل زجه نباشم، خب حرف من اثرگذار نیست. حرف وقتی اثرگذار میشود که پشتوانه او عمل باشد. ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر، کسی که دیگران رو به خیر دعوت میکنه ولی خودش بنمایه عمل نداره، حرف او اثرگذار نیست. مطالب در نهج البلاغه فراوان است. در خطبه 176 حضرت فرمود دوتا عمل کنید، دوبار جان بکنید، به کم قانع نباشید. همون چیزی که اوتار باید داشته باشیم، باید عملهای متعدد و فراوان داشته باشیم. العمل ثم النهایه و الاستقامه استقامه ثم الصبر و الورع. همه اینها دوتاییست، عمل به کم قانع نباشید، خیلی کار کنید، حرفهایی که میخواید بزنید هزار بار در زندگی خودتون پیاده کنید، هزار بار توجه کنید، توسل کنید، بعد به دیگران دستور بدید، بعد به دیگران تشویق برسانید و هدایت کنید. خود شما اگر اهل توسل بودی، حضورت در مجلسی، نشست و برخاستت با ادعی، تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. این حدیث امام صادق سلام الله علیه شاید تیر خلاصی باشد و همه مایی که سخنگوهایی که خودشون اهل عمل نیستند. امام علیه السلام فرمود ان العالم اذا لم يعمل بعلمه، اگر یک نفر سخنگو، اگر یک نفر عالم، اگر یک نفر دغدغه‌مند فرهنگی اهل عمل نباشد، اهل رعایت حرفهای خودش نباشه، زلت موعظته، می لغزد، لیز می خورد، سر می خورد حرفهای او. زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا، باران وقتی که بر سنگ صیقلی ببارد تمام این باران می ریزه، چیزی جذب نمیشه. این سنگ صیقلی است و بارانی که میریزد در سراشیبی قرار میگیره، همش میریزه، هیچ چیزی سهم سنگ نمیشه. حضرت فرمود این باران حرفهای شماست، اون سنگ هم دل مخاطب توست. تو اگر اهل عمل نباشی، یک حجابی ایجاد شده، حرف تو در او اثر نمیگذارد. ولی اگر تو اهل عمل باشی، اگر خودت اهل رعایت حلال و حرام باشی، اون قد می شود چمنزار، باران موعظه های تو، باران حرف های تو را جذب می کند، می گیرد، رشد می کند. مشکل از ماست، مشکل از من. من وقتی اهل عمل نباشم، حرف من در قلب دیگران اثرگذار نخواهد بود. و این جمله رو هم قرآن کریم باز با صراحت گفت. تا اینجا می خواهیم بگیم که هرچه گفتیم تا الان این بود، کسی که اهل عمل به آنچه می داند نباشد، حرفش اثرگذار نیست. ولی قرآن یک مرتبه بالاتر میفرماید، میفرماید نه تنها حرفت اثرگذار نیست، خشم الهی هم بر تو خواهد بود. خدا از تو عصبانی است. خب معلومه کسی که مورد غضب خدا باشه، این اصلا بویی از هدایت نبرده که بخواد دیگران رو هدایت کنه. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است، خطاب به ادعادارهاست، خطاب به کسانی است که میخواهند جامعه را هدایت کنند. لم تقولون ما لا تفعلون، چرا خودت عمل نمی کنی؟ چرا فقط به دیگران میگی؟ چرا دلت میخواد دیگران عمل کنند و تو فقط بگویی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و خود بر خدا خشم میگیرد، بدش میاد، بر خدا سخت است که یه عده بگن ما میخواهیم کار فرهنگی کنیم، بگوییم، ولی خودشون عمل نکنند. این خطاب، خطاب به مؤمنین است. مراقب باشید. شما که دغدغه دین دارید، دلتون میخواد دین در جامعه گسترش پیدا کنه، تو از خودت شروع کن، تو به خودت برس، تو حرفی که میزنی را در زندگی خودت پیاده کن. یک مرتبه آن است که حرف تو اثرگذار نیست، یک مرتبه آن است که خشم و غضب الهی شامل حال تو میشه. آنچه را میدانی خودت عمل کن، بعد تأثیر میگذارد. ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. در خطبه 129 نهج البلاغه علی علیه السلام فرمود لعن الله آمرین بالمعروف، خدا آمرین به معروف رو لعن کنه. خب سوال میکنیم آقا آمر به معروف، او که داره کار واجبی انجام میده، چرا شما لعنش کردی؟ حضرت فرمود التارکین له، خدا لعنت کنه اون آمر به معروفی که خودش همون معروف را انجام نمیده، به دیگران میگه نماز بخونید، خودش نمیخونه. و ناهین عن المنکر العاملین به، خدا لعنت کند ناهین عن المنکر را، یعنی کسانی که نهی از منکر میکنه ولی خودش همون منکر را انجام میده. بارها این جمله رو خوندم و توضیح دادم محضر شما. شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این نیست که من خودم عمل میکنم یا نمیکنم. من اگر نماز نمیخوانم هم باید امر به نماز کنم. من اگر خودم اهل خلاف هستم هم باید دیگران را از همون خلاف نهی کنم. اگر طرف بیهجابه دو تا چوب میخوره. یک چوب چرا بیهجاب، یک چوب چرا دیگر بیهجاب ها را نهی از منکر نکردی؟ خب پس چرا حضرت لعن کرد اینها را؟ علتش اینه، اگر تو خواستی امر به معروف و نهی از منکرت اثرگذار بشه، خودت باید اهل رعایت باشی. اون شخصی که در درون عفیف است، پاک دامن است، عفت ربطی به ظاهر نداره، عفت یک امر درونی است. یک نفر شاید عبا و عمامه داشته باشه، بی عفت باشه. یک نفر باید درونش هم مثل بیرونش، مثل ظاهرش عفت داشته باشه. حالا اگر تو امر به معروف و نهی از منکر کردی، اثر میگذارد، تأثیر داره، تأثیر پاکی درون تو اون بی حجاب رو با حجاب میکنه. یک دفعه تلنگری است بر قلب او. ولی کسی که خودش از درون ناپاکه، واجب است امر به معروف و نهی از منکر کنه، ولی اثری نمیبینه. بعد میگه چرا اثر نکرد؟ من هر چی گفتم بدتر شد. علتش اینه، تو روی خودت کار نکردی. داریم تقریبی و قالبی حرف میزنیم. شاید یک جایی یک مرجع تقلید، یک انسان وارسته، یک فرد شقی و ناپاک یک امر به معروف کنه و اثر نگذاره، چون اون شخص خیلی شقی شده. ولی در صورت کلی قالبی اینطوری است، هر چه تو پاک و پاکیزه باشی، هر چه خودت اهل رعایت حلال و حرام باشی، حرف تو اثر خودش را خواهد گذاشت، یا همین الان فی المجلس یا مدتی بعد. این شخص میره با خودش فکر میکنه، اندیشه میکنه، تلنگر تو در گوشه قلب او میماند و بالاخره او رو هوشیار میکنه. عزیزان، اگر این گونه باشیم حرفمان اثرگذار نخواهد بود. این جملات را حضرت در حکمت 150 فرمود. حکمت 150 اینه، شخصی آمد محضر حضرت عرض کرد آقا ما رو موعظه کنید. حضرت فرمود باشه من موعظت میکنم، ولی از طریق منفی، این گونه نباش، لا تکن این گونه نباش. موارد متعدد، یک موردش اینه لا تکن ممن یصف الابره ولا یعتبر و یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ، از کسانی نباش که عبرت ها را میبیند ولی عبرت نمیگیرد. موعظه میکند، خیلی هم تلاش میکنه در موعظه کردن، ولی ولا یتعظ، موعظه نمیپذیرد. فقط دلش میخواد بگه، فقط سخنرانی کنه، از تقوا بگه خودش بی تقوایی کنه، از عدالت بگه خودش بی عدالتی کنه. خیلی عجیبه. کم هم نیستن کسانی که حتی نسبت به خانواده خودشون نمیتونن عدالت رو رعایت کنن، به زن و بچه خودش ظلم میکنه، بعد داعیه دار عدالت هست، بعد میخواد دیگران رو به عدالت سوق بده. شدنی نیست. حضرت فرمود اگر میخواهید حرفتون اثرگذار باشه، لا تکن ممن یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ، جون نگن برای حرف زدن، جان بکن، تلاش کن برای عمل کردن. عمل که کردی حرف تو اثرگذار میشه. در خطبه 105 هم حضرت به همگان توصیه کرد. تا اینجا خطاب به اون شخص گوینده بود، تو متقی باش بعد دعوت به تقوا کن. در خطبه 105 حضرت به دیگران، به پامنبری ها، به مردم خطاب کرد ایها الناس استسبحوا من شعلت مصباح واعظ متعظ. شما پای هر منبر نرید، پای سخنرانی هر کسی نرید، از هر کسی درخواست اخلاق و سخنهای عارفانه نکنید، برید در خانه کسی که نور دارد، بعد وجود خودتون رو از وجود نورانی او نورانی کنید. حضرت فرمود طلب شعله کنید، طلب نور کنید از اون کسی که حرف میشنود، از اون کسی که روی خودش کار کرده. معلومه دیگه کسی که روی خودش کار نکرده اهل عمل نیست، فقط سخنگوی بدون عمل است. به حرفهای او نباید اثر بود، نباید ترتیب اثر داد. تو می روی که از اون نور بگیری، ظلمت می گیری، چون او چراغ ندارد، چون او شعله و نوری ندارد که به تو بخواد چیزی بده. پس تا اینجا معنای اول شد. عرض کردیم حضرت فرمود الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، اون کسی که دعوت کننده دیگران به خیر است، دعوت کننده دیگران به انفاق است، دعوت کننده دیگران به حجاب است، ولی خودش اهل رعایت نیست، این حرفش اثر نداره. مثل کمانی است که زه ندارد، تیر تو پرتاب نمیشه، تیر تو در قلب اون صید، در قلب اون هدف نمی نشیند. معنای اول داعی را به معنای دعوت کننده گرفتیم. اما معنای دوم الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. اینجا داعی به معنای دعا کننده است. ای کسی که دنبال دعا کردنی، ای کسی که دست به آسمان بلند کردی از خدا طلب حاجت کنی، این را بدان و یاد بگیر الداعی بلا عمل کسی که فقط دعا می کند ولی متناسب با دعا عمل نمی کند، مثل اون تیراندازی است که کمان او زه نداره، مثل اون تیراندازی است که فشنگ ندارد. اول باید تیر آماده کنی، بعد به سمت هدف نشانه گیری کنی. حالا یه مزاحی میکنن، جوکی میگن، میگن که یه نفر رفته بود حرم امام هشتم علی ابن موسی رضا، ناله و گریه و عشق که آجان من فلان جا فلان بانک برنده بشم، ماشین دارن جایزه میدن منم برنده بشم. حضرت به طریقی به او گفته بود که شما اول افتتاح حساب کن تا بعد ما تو رو برنده کنیم. دعا اگر بناس عمل ما را، حرکت ما را، کار ما را فاکتور بگیره، این شدنی نیست. الداعی بلا عمل، دعا کننده ای که عمل نداشته باشد، که برای رسیدن به خواستش حرکت نکند، این مثل تیراندازی است که کمان درست و حسابی نداره، تیرش به هدف نمیخوره. معنا بسیار معنای لطیفی است. دعا که می کنیم باید با حساب و کتاب باشه. دعا نیامده است تا ما را تنبل بار بیاورد. مثل یه عده‌ای که خیال میکنن امام حسین در مقابل خداست، خدا گفته نماز بخون، عبادت کن، گناه نکن، امام حسین اینها میگه گناه کن، هر کاری خواستی بکن، بیا گریه کن، من میبخشم. امام حسین که در مقابل خدا نیست، امام حسین حجت خداست، میگه هر چه خدا گفت همون کار رو بکن. بعضی از ما اینطوریم، دعا را در قبال کار و زحمت و فعالیت میدونیم. من بیکار و بیار بنشینم فقط دعا کنم، حضرت فرمود به نتیجه نمیرسه، دعای تو به اجابت نمیرسه. اگر خواستی دعا اثرگذار بشه زحمتت رو بکش، خواست بره ازدواج کنه، شما خواستگاری برو، تحقیق کن، مشاوره برو، آنچه را که میتوانی انجام بده، ولی دعا هم بکن، ولی اگر نیاز شد استخاره هم بگیر. مهم آن است که اینها در کنار هم باشد، نه عمل منهای دعا، نه دعا منهای عمل، هر دو اگر با هم باشد نتیجه دلخواه به دست می آید. دعا بسیار اثر داره، دعا بسیار تأثیر گذاره. در همین نهج البلاغه حضرت فرمایشات متعددی در باب دعا داره، ولی دعا یک مقدماتی داره، دعا با یک مقدماتی به اجابت میرسه. دعای مؤثر اون دعایی است که قبلش ایجاد ظرفیت کرده باشیم، قبلش استعداد رسیدن به اون خواسته را فراهم کرده باشیم. همون چیزی که در اصطلاحات فارسی خودمون میگیم از تو حرکت، از خدا برکت. تو اول مقدمات را فراهم کن، بعد از خدا بخواه. خدا جبران میکند، خدا شفیع تو میشه، مشکل حل میشه. ولی منی که هیچ کاری انجام ندادم، دعای من ترتیب اثر داده نمیشه. در روایت هم داریم، به طور صریح هم داریم، امام صادق سلام الله علیه فرمود چند گروه هستن اینا دعاشون به اجابت نمیرسه، هر چه دعا کنن دعا اجابت نمیشه. گروه اول، دعا و رجل جالس فی بیته یقول یا رب ارزقنی، یه نفر نشسته خانه، پا روی پا انداخته، بیکار و بیار، هی میگه خدایا برسان، خدایا برسان. خدا میگه علم آمروش به طلب، مگر من به تو نگفتم برو دنبال کار؟ تو میرفتی دنبال کار ولو اینکه شغل بد نمیدادن، من روزی میرسوندم، من مشکلت رو حل میکردم، ولی اینکه تو نشستی میگی کار نیست، منم روزی نمیرسانم، پس تو برو حرکت کن، من روزی میرسانم. اولین گروهی که دعاشون مستجاب نمیشه کسانی که حرکت نمیکنن برای درآمد، بعد میگن خدایا برسان، خدا نمیرسونه. دوم، و رجل کانت له امرأة قد غالبها فدا علیها، یه مردی است که زنش به او ظلم میکنه، یک مردی است که زنش مسائل دینی رو کنار گذاشته، شرایط برای زندگی سخت شده، هی دعا میکنه خدایا این زن را بکش، خدایا فلان کن. خدا میگه مگر من به تو اجازه طلاق ندادم؟ حالا طرف مقابلش هم هست، یک خانومی دیگه به هر دلیلی واقعا امکان زندگی نداره، اگرچه که این امکان نداشتن به این سادگی ها پیش نمیاد، باید انسان صبر کنه، مدارا کنه، همه اینها رو باید رعایت کنه. حالا به یک فرضی، به یک شرایطی رسید که دیگه زندگی ممکن نیست. حضرت فرمود خب چرا هی دعا میکنی خدایا او رو بکش و چنین و چنان؟ خدا برای تو حق طلاق گذاشته، برو طلاق بگیر. دعای این شخص مستجاب نمیشه. و سوم فرمود رجل کان له مال فافسده، مال داشت، ثروت داشت، وضع مالش خوب بود، همه را نابود کرد، قماربازی کرد، این طرف اون طرف ولخرجی کرد، از بین رفت. حالا هی میگه خدایا برسان. خدا میگه علم آمرک بالاقتصاد، مگر من به تو نگفته بودم میانه روی کنی؟ مگر نگفته بودم حواست جمع باشه؟ حواست جمع نبود، الان دیگه دعای تو مستجاب نیست. و چهارمین گروه، رجل کان له مال فادناه بغیر بینه، پول داشت، پولش رو قرض داد، پولش رو شراکت کرد، هیچ دلیلی هم نداره، سند نداره، مهر امضا نداره. خب حالا طرف مقابل یا پول رو بالا کشید یا ورشکسته شد، میری دعوا که خدایا تو شاهدی که من پولم رو قرض دادم. خدا میگه من به تو گفته بودم شاهد بگیر، بنویس، حواست جمع باشه خودت. ببینید این روایت به صراحت به ما میگه اگر وظیفت را انجام ندی دعای تو مستجاب نمیشود. ادعایی بلا عمل کرامی بلا وتر. اون کسی که دعا میکند ولی متناسب با او کارش رو وظیفش رو انجام نمیده، دعای او به استجابت نخواهد رسید. دو تا نکته در ذیل حکمت 337 نهج البلاغه محضر شما عرض کنم. نکته اول، اگر دنبال تأثیرگذاری هستیم روی خودمون کار کنیم. اگر دنبال تأثیر گذاری، چه فرزندانمون چه دیگران، هر کسی میخواد باشه، اگر دنبال تأثیر گذاری هستیم خودمون رو دریابیم، حواسمون به زندگی خودمون باشه، اعمال خودمون رو مراقبت کنیم، اثرگذاری حاصل میشه. کسانی که مدام دنبال اینن به بچم بگم قرآن بخونه، به بچم بگم حافظ قرآن بشه، به بچم بگم با دوستان ناباب نگرده، این شخص بچهش از دستش میره. بچه تو آن چیزی که میخواهی نمیشود، بچه تو آن چیزی که هستی میشود. تو خودت اهل نماز باش، اهل قرآن باش، اهل رفت و آمد با خوبان باش، اهل حرم باش، اهل مسجد باش، بچه تو هم اینطوری باش. انشالله اینطوری میشه، مقدماتش حداقل فراهمه. ولی اون جایی که تو مقدمه را فراهم نکردی هی به او بگی اینگونه باش، او اینطور نمیشه، چون تربیت با گفتن نیست. به شوک نمیشه، تربیت یعنی او از تو الگو برداری کنه، تأثیر پذیری. اگر دنبال اصلاح فرزندانمون هستیم خودمون رو اصلاح کنیم، اصلاح خودمون، نورانیت خودمون اونها رو هم انشاءالله هدایت خواهد کرد. و نه فقط جریان تربیت فرزند، کسانی که دنبال کار فرهنگی تأثیر گذارن، کسانی که به هر دلیلی حالا در مجموعه های فرهنگی، هیئتی، بسیجی، حوزه‌ای، دانشگاهی، هر جا، اینها یک جمعیتی را برای تربیت دارند، دوست دارن اثرگذار باشن، باید دنبال عمل باشن، باید اول روی خودشون کار کنن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که اگر کسی معلم است، معلم نفسش باشه. کسی که میخواد امام و رهبر دیگران باشه، کسی که میخواهد دیگران را هدایت کنه، اول خودش را هدایت کنن. تو اگر هدایت شدی، دیگران به برکت نورانیت تو راه رو پیدا میکنن، جلوی پای دیگران راه مشخص میشه. و ما در از این قصه ای که میگیم زیاد داریم در بین علما بزرگان، کسانی که اثرگذار بوده اند روی خودشون کار کردن. شما روی خودت کار کنی، اثرش به دیگران میرسه. داریم در یه مستندی که از مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی درست شده، ایشون خودش میگه من برای اینکه این اذان معروف گفته بشه، حالا من جای شنیده بودم 40 روز، جای دیدم 1 روز، اون روزی که این اذان رو گفتم روزه بودم، حالا چه 1 روز چه 40 روز کار ندارم. تو اگر روی خودت کار کردی، حواست بود، با توجه، با اخلاص عملی انجام دادی، اثرش میمونه. این اذان میشود اذانی که دلها را به ولایت امیرالمؤمنین جذب میکنه. چه بسیار افرادی که صدای اذان مؤذنزاده را از مأذنه ها شنیدن، اصلا دلشون رفت سمت مسجد، رفتن مسجد، نماز جماعت، زیارت عاشورا، دعای توسل، به برکت همین اخلاص، به برکت همین عمل. در حالات مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، محدث قمی، صاحب مفاتیح، داریم که ایشون وقتی که مفاتیح رو آماده کرد، نگارش کرد، دیگه آماده چاپ بود، ولی تا 1 سال اجازه چاپ نداد. بعد که اجازه داد گفتن آقا چرا این 1 سال، خب شما کاری نکردی که، کتاب همون کتابه، تغییری ندادی، اصلاحی نکردی. ایشون فرموده بود من گفتم 1 بار خودم به مفاتیح عمل بکنم، بعد به مردم بگم عمل کنید. این که شما میبینید مفاتیح در کنار قرآن است، این که میبینید لحظه ای از ساعات شبان روز نیست که این مفاتیح شیخ عباس قمی بیکار باشه، یا در حرم است، یا در مسجد است، یا در بیمارستان است، یا در کنج خانه است، این مفاتیح همینطور مشغوله، مردم انس دارن استفاده میکنن. چرا؟ این اثرگذاری از کجا آمد؟ داعی بلا عمل، اگر خودش عمل نکرده بود کرامی بلا وتر بود، اثر نمیگذاشت، ولی خودش عمل کرد، اثر او هم امروز معلومه. کسانی که دغدغه کار فرهنگی دارن باید این مطلب یادشون باشه، روی خودمون که کار کنیم اون متربیان ما تأثیر میپذیرند. و نکته دوم عزیزان، دعا لازم است، الداعی بلا عمل، دعا کننده اگر عمل نداشته باشه کارش میلنگه، به نتیجه نمیرسه. دعا لازم هست، حتما هم لازمه، ولی کافی نیست. غیر از دعا کردن یه شرایط دیگه هم باید باشه. شرایط استجابت دعا چیست؟ خودش مفصله. من میخوام 3-4 مورد محضر شما بگم. اگر کسی خواست دعاش مستجاب بشه، اولا باید موحدانه دعا کند. دعای موحدانه پذیرفته است. اگر من گوشه دلم این باشه فلانی به من کمک کند، بعد بگم خدایا برسان، خدا نمیرساند. ولی اگر تو از همه جا منقطع شدی، خدای هیچ کسی به ما محل نذاشت، اصلا هیچ کسی نمیدونه درد ما چیست، تو برسان، او میرساند. دعا اگر موحدانه شد قبوله. پس صرف دعا باعث استجابت نیست، دعا باید موحدانه باشد، دعا باید همراه با کسب حلال باشد. در روایت داریم امام صادق پیامبر اکرم فرمود اگر کسی میخواهد دعاش مستجاب باشه لقمش رو توجه کنه، یه چند روز کار کن، زحمت بکش، لقمه حلال در بیار، بعد این دعات مستجاب میشه. ولی لقمه شبهناک دعا رو از اجابت میاندازد. یک نکته دیگه، شرایط استجابت دعا توجه و حضور قلبه. بعضی از ما دعاهایی که میکنیم لغلغه زبان، اللهم کل ولیک، همجون میخونیم تا آخر میریم، از حواسمون نیست، توجه نمی کنیم. بعد میگیم من هر روز برای امام زمان دعا میکنم. مثلا دعا نیست که، دعا توجه چی میخوای از خدا. اون وقتی که انسان بیمار شده یا بیمار عزیزی دارد، او با تمام توجه دعا میکند، خدایا فلان شخص دچار فلان بیماری شده، دکترها اینطور بهش گفتن، ولی تو میتوانی، تو قادری، تو توانایی مشکلش رو حل کن. کاملا حواسش جمعه. اگر یک نفر روبروی من بیسته با من حرف بزنه ولی حواسش جای دیگه باشه، من که یک شخص عادیم به حرف او توجه نمی کنم. او که خداست، او که بزرگترین موجود عالم است، چطور من اصلا به خودم اجازه میدم مقابل او بیستم، ادعای دعا هم داشته باشم حواسم جای دیگه باشه؟ توجه به دعا خود شرط اجابت دعا. یک مطلب دیگه، اگر دعا خاص اجابت بشه باید واقعی باشه. بعضی از دعاها نیازهای ساختگی ماست، نیازهای کاذب ماست، این دعا پذیرفته نیست. ولی دعایی که واقعا انسان به او احتیاج داره دعا برآورده می شود. دعایی که نیاز کاذب باشد چه بسا اگر برآورده شد، خود ما از خدا طلبکار میشیم، میگیم خدایا حالا من نفهم بودم، من حرف اشتباه زدم، من دعای باطل کردم، تو چرا اجابت کردی؟ ازا خدا اجابت نمیکنه. اون نیاز واقعی، اون چیزی که واقعا سهم انسان باشه او را. و یک مورد دیگه این که انسان ادعای بلا عمل، دعاش همراه با کار باشه، دعاش همراه با فعالیت باشه. هر دعایی از خدایا من مقدمات اون کار رو فراهم کردم، من دویدم، من آن کاری که از دستم برمی آمد را انجام دادم، دیگه تمام شدم، دیگه من زورم نمیرسه، دیگه بیشتر از این تحت تصرف و اشراف من نیست. ولی تو که محدودیت نداری، تو برآورده کن، خدا اینجا اجابت میکنه. ولی من بنشینم بگم خدایا خودت اصلاح کن، مثل قوم موسی که به موسی یک کلمه گفتن موسی خودت و هارون برید پادشاه ستمگر فلسطین رو بیرون کنید، خب این حرفی نبود که مورد پذیرش قرار بگیره. 40 سال دچار حیرت و سرگردانی شدن به خاطر همین یک جمله نابجا. این دعا کردن ما اگر با عمل باشد، خدای ما وظیفمون رو انجام دادیم، خدا نصرت میرساند. ولی اگر ما انجام ندهیم وظیفه را، فقط دعا کنیم، دعا اجابت نمیشه. پس تا الان 6 تا شرط گفتیم. یک شرط دیگر برای اجابت بگم و عرضم تمام. یکی دیگه از شرطهای اجابت دعا آن است که همراه با قول و قرار باشه. ما همیشه طلبکاریم، ما همیشه از خدا میخواهیم که خدایا بده. یک وقت نمیگیم خدایا بیا یک معامله کنیم. من یه صفت رذیله اخلاقی دارم، من یه گناهی دارم، من فلانجا ضعف دارم، خدایا من قول میدهم حرمت پدر و مادرم را بیشتر نگه دارم، تو هم فلان کار رو برای من انجام بده. این رو خود حضرت در حکمت 89 فرمود که من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. تو معامله آخرتی با خدا بکن، بگو من دست از فلان گناه برمیدارم، من فلان کار خیر را تقویت میکنم، من تلاش میکنم زهد و اخلاصم بیشتر بشه، قول به خدا بده خدایا تو هم فلان کار را بکن. تو اگر به فکر آخرتت باشی خدا دنیات رو هم، ولی این دو طرفی است، تو قول بده تا او هم قول بده، تو اجابت کن حرف خدا را تا خدا هم حرف تو را اجابت کنه. اینم یک مورده، یعنی من فقط دنبال این نباشم از خدا چیزی بخواهم، یه وقتایی هم باید قول بدم، یه وقتایی باید کاری را ترک کنم، یه وقتی باید کاری رو جدی بگیرم، خدا هم در عوض اجابت میکنه. و یکی دیگر از شرایط استجابت دعا، دعای همراه با صلوات بر محمد و آل محمد است. خود حضرت صلوات الله علیه در حکمت 361 فرمود اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجه، اگر حاجتی داشتی دعایی میخواستی بکنی شروع کن دعایت را با صلوات، اول صلوات بفرست بعد دعا کن. حدیث امام صادق فرمود که اگر دعایی بین دو صلوات باشد، اول صلوات بعد دعا بعد صلوات، خداوند حیا میکند این که این دعا رو قبول نکنه. یعنی این هم شرطه، تو اگر خواستی دعات اجابت بشه همه موارد قبلی رو رعایت کن، صلوات هم یادت نره، هم قبل از دعا هم بعد از دعا، باعث میشون صلوات دعای مقبول دیگه، دعای مقبول را که خدا قبول کرد اول و آخر همش رو با هم میپذیره. ولی باز خود اینجا شرط داره، هر صلواتی که قبول نیست، صلواتی که آل محمد هم علیهم صلوات الله در او باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر این آل اگر اهل بیت در صلوات نباشد دعا پذیرفته نیست، صلوات اجابت نمیشه. این حرف ما نیست، حرف وجود نازنین رسول مکرم. مرحوم صدوق در کتاب شریف امالی از وجود نازنین پیامبر روایت نقل میکنه، پیامبر یه روزی به امیرالمؤمنین فرمود که علی جان من یه خبری جبرئیل بهم داده، خیلی متعجبم. حالا متعجب یعنی شگفت زده. حضرت فرمود آقا امر بفرمایید. پیامبر فرمود خیلی خوشحالم از این خبر، دلم میخواد به تو هم این خبر رو بدم. خبر این است که ان الرجل من امتی اذا صلى علی، اگر یک نفر از امت من بر من پیامبر درود فرستاد، صلوات فرستاد و اتبع بالصلاة علی اهل بیتی، بعدش هم گفت و آل محمد، یعنی اونها رو هم شامل کرد، فتحت له ابواب السماوات، درهای آسمان باز میشه، ملائکه 70 درود بر او میفرستند و انکان مذنبن خطا، و اگرچه گناهکار هم باشه به برکت همین صلواتی که و آل را داره گناهان او هم مورد عفو قرار میگیره و بعد هم گناهش میریزه، خدا هم پا وسط میگذاره، میگه لبیک و سعدک، خوش آمدی، لبیک به تو، و خدا میگه ملائکه 70 درود شما فرستادید، 700 درود هم من میفرستم، به شرط این که صلوات با و آل محمد باشه. بعد حضرت فرمود و اذا صلى علی ولم یتبع بالصلاه على اهل بیتی، ولی اگر کسی صلوات بر من فرستاد اهل بیتم را حذف کرد، اهل بیتم را فاکتور گرفت، این کان بینها و بین السماء سما 70 حجابا، این نه تنها آسمان در را به روی او باز نمی کنه بلکه 7 حجاب بین او و آسمان ایجاد میشه، و خدا به ملائکه میگه حرف این آقا رو نشنوید، دعای این آقا رو اجابت نکنید، هر وقتی یاد گرفت صلوات بفرسته بعد ما حرف او رو میشنویم. این 7-8 موردی که عرض کردم اینا آداب اجابتن، اگر کسی خواست دعاش مستجاب بشه راهش اینه، ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر، اولا دعوت کننده به خیر باشیم ولی روی خودمون کار کنیم، نورانی بشیم تا دیگران رو نورانی کنیم. دومن دعا کننده اگر همراه به دعا کار و وظیفش رو انجام نده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.